أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. خدمت عزیزان و سروران بزرگوار، توفیقی است انشاءالله آیات سوره مبارکه هود رو از آیه 62 بازگو خواهیم کرد. در نوبت‌های گذشته‌ای که موفق بودیم آیات این سوره رو بازگو می‌کردیم تا آیه 61 مطرح شده بود. قسمتی از این سوره مطرح است که خداوند 5 نام بزرگ و 5 شخصیت مهم الهی رو مطرح می کند، شیوه گفتگوی این جماعت رو با قوم خودشون، نقاط ضعف اون جماعت رو، نقاط قوت این بزرگ مردان رو به صحنه می آورد، بازگو می کند و درس‌های بسیار زیادی رو در لابلای این مطالب و گفت شنودها حضرت حق تقدیم می کند به انسانها و جامعه. آیه 61 رو که قبلا گفته بودیم ماجرای بعدی آغاز شد که سومین حکایت بود. و الا ثمود اخاهم صالحا. سخن از صالح نبی است و قوم ثمود. این دو نام رو، صالح و ثمود رو، معرفی کرده بودیم و اونگاه اشاره کردیم که گفته اول این پیامبر این است که بندگی خداوند کنید، خودباختگی در قبال غیر خداوند سبحان نداشته باشید، هیچ موجودی و هیچ پدیده ای شایسته اون نیست در هستی که انسان سر در قبال او به تمام معنا فرود آورد مگر خداوند سبحان و خالق وجود. همان سخنی که همه مردان الهی میگویند، آزاد کردن آدمیان از تمام یوغ و از تمام قیدها و بندهای غیر الهی، از تمام بندهای درونی و برونی و دل رو مرتبط کردن با صاحب دل و خالق هستی. به دنبال آن فرمود خداوند شما را از زمین به در آورده است، شما از خاک برون آمده اید، جسم شما خاکیست، روحتون افلاکیست و شما را حضرت باری تعالی به امارت زمین موظف کرده است، یعنی زمین را آبادان کنید، از آبادانی اون لذت ببرید، بهره‌مند باشید، برخوردار باشید، استعمار کنید زمین را به معنای واقعی کلمه استعمار، نه این معنای مصادره شده جعلی که ما الان میشنویم و به کار میبریم. و فرمود فاستغفروه، راه این است که استغفار کنید، از خداوند طلب غفران و رحمت کنید و رجوع به سوی حق کنید و بدانید که پروردگار من قریب مجیب است، هیچ فاصله ای بین شما و خداوند نیست مگر حجاب های خود. می توانید گامی از خود برون بنهید و گام دوم رو در کوی حق بگذارید، دو قدم بیش نیست میان ما و او، انی قریب و ان ربی قریب مجیب، و او می شنود، اجابت می کند و پاسخ شما رو خواهد داد. خب این یه مرور مختصری بود از باب ربط سخن به آیه پیشی و از این آیه انشاءالله این سوره رو تعقیب می کنیم. بزرگ مرد الهی صالح مطالب خود رو بازگو می کند و منتظر اون بازتاب و برخورد این جامعه هستیم که اینها چه خواهند گفت. قالوا یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل هذا. اولین سخنی که میگوین بسیار قابل توجه است، اون اینه، اینها گفتن که جناب صالح شما قبل از این که این سخنان رو بگویید و این مطالب رو مطرح کنید در میان ما مرجوف بودید. کلمه مرجوف از ماده رجاء می آید. می دانید رجاء به معنای امید است، امید و امیدواری را رجاء می گویند. گاهی شما می گید رجاء واثق دارم که چنین و چنان، یعنی امید قویی دارم، دل دارم که چنین باشد و اونچنان شود. کلمه رجاء به معنای امید، اما هر امیدی رو رجاء نمی گویند. اون امید و امیدواری و دلبستگی رو رجاء می گویند که از آثار و افعال و کردار یک انسان در دل انسان تولید می شود. وقتی رفتار یک کسی رو می بینید و دل به اون می بندید، این رجاء است. وقتی کارهای یک کسی رو می بینید خیلی خرسند می شید و امیدوار به اون می شید. یه پدر یه مادر رفتار فرزندشون می بینند، یه معلم شیوه آموختن متعلمش رو می بیند، دلبستگی به اون پیدا می کند، امید به آینده یا اون می بندد، این رجاء است. خوب دقت کنید. اینها گفتند آقای صالح، قبل از این که شما لب باز کنی و با ما سخنی بگویی، ما رجاء به تو داشتیم، تو مرجو بودی. یعنی چه؟ یعنی اعمال و رفتار و کردار تو به گونه‌ای بود که یه دلبستگی هایی برای ما و یه امیدی رو به تو در دل ما ایجاد کرده بود. این بسیار قابل تأمل و قابل توجه است. با این جمله‌ای که اینجا می‌شنویم که یه نوع اقراره، یعنی این قومی که الان در مقابل صالح ایستادن دارن رسماً اقرار می‌کنن به یه مطلب، و اون اقرار چیست؟ این که دقیقاً شخصیت صالح رو، حسن رفتار و اخلاق و سلوک و جوانمردی، عطوفت، مهربانی صالح رو تا قبل از ابلاغ نبوت امضا می‌کنن. این خیلی قابل تأمل است. استعذار دارید، انبیاء الهی انسانهایی هستند که مظهر انسانگرایی هستند عزیزان، این رو فراموش نکنید. هنگامی که نگاه میکنید به رفتار پیامبران الهی، اینها انسانهایی بودند که خیر اینها همیشه به بشریت میرسیده است. جامعه در هر شرایطی منتفع از آثار وجودی اینها میشده است، بهره میبرده است از انفاس اینها، از حرکات اینها، از رفتارهای اینها. واقعا جامعه بهره می برده است و مردم منتفع می شدند. نمونه های قرآنی رو نگاه کنید. خب جناب یوسف درون زندان، نه کسی یوسف می شناسه، نه سمت نبوت اون الان می خواد اعمال بشد، و نه کار و هوای این چنینی است. یه زندانی گمنامی است که اونم با یه اتهام ناشایستی درون زندان رفته است. یه چند روزی با این همبندها و همسلوله ها نشست و برخاست می کند، با اینها مراوده‌ای برقرار می کند. یه مرتبه اینها می گویند که جناب زندانی و همبند، انا نرا کمن المحسنین، عجب ما تو را محسن می بینیم، تو چه انسان نیکوکاری هستی، تو چه کارهای خوبی انجام می دی، از وقتی آمدی درون زندان اصلا تو مدام خدمت به ما زندانی ها می کنی، حال و هوای اینجا عوض شده است. اینو در تاریخ داریم، در روایات داریم که اشاراتی میکنن به اون مهربانی ها و محبت هایی که یوسف درون زندان به زندانی ها میکرد. زندانی هایی که مجرمند، اینها به جرم اومدن درون زندان، هیچ ارتباطی هم با یوسف ندارند، ایمان و تقوا و فضیلتی هم در پرونده اینها ثبت نیست، اما جناب یوسف انا نراک من المحسنین، دارد به همین زندانی ها احسان میکند. شما عیسی به مریم رو میبینید، وقتی خودش رو معرفی میکند که من که هستم و چه هستم و خداوند با من چه کرده است، میگوید و جعلنی مبارکن اینما کند، خداوند من رو مبارک قرار داده است، من عیسی را، هر کجا که باشم، اینما کند، هر کجا که باشم فرقی نمیکنه، تو وطن باشم یا غریب باشم، بین دوستان باشم یا بین دشمنان باشم، با هواخواهان یا بدخواهان، با غریب یا بدید، با صغیر یا کبیر، اینما کنتو، اینا که شوخی نمی کنن با کسی انبیا، من هر کجا باشم خداوند من رو مبارک قرار داده است. مبارک یعنی چی؟ اینفاع، یعنی کثیر النفع و کثیر الخیر به دیگران، یعنی من عیسی با هر کی زندگی کنم خیر من رو می بینم، تو هر جامعه‌ای باشم انتفاع به اون جامعه میرسانم، آثار وجودی من به اون مردم و به اون گروه و جامعه خواهد رسید. من این رو با قاطعیت عرض می کنم عزیزان، از لابلای نورانیت کلام وحی می بینیم این مشخصه همه انبیا است. تمام این مردان الهی با همون جامعه مشرک، با همون جامعه غیر مؤمنشون وقتی زندگی می کردن، منشأ خیر، منشأ برکت، منشأ انتفاع برای همون مردم بودن. اینها نگاه انسانگرایانه دارند قبل از اینکه نگاه مؤمن گرایانه داشته باشند. اینها انسانگرا هستند، بندگان خدا رو دوست می دارند و خیر اینها به بندگان خدا می رسد. نه تصنع، نه ریاض، نه تزویر، نه دکانداری می کنند، نه مرید جمع می کنند. ماهیت وجودی انبیا اینه، این انسان دوستند. اینها بندگان خدا رو نهال خدا می دانند، بندگان خدا رو به تعبیر نبی مکرم الخلق و ایال الله. نبی مکرم می فهمند بندگان خدا ایال خدا هستند. ایال یعنی چی؟ یعنی نانخور، یعنی خانواده. تمام مردمان خانواده خدا هست. حالا توی این خانواده گاهی پسر ناخلف است، گاهی پسر خلف است، گاهی فرزند این چنین نیست، گاهی فرزند اون چنین نیست، اما الخلق کلهم ایال الله در حدیث کلهم هم داره. خود نبی مکرم رو میبینید، وجود مقدس خاتم انبیاء و محمد مصطفی. عمر مبارک نبی مکرم تا 40 سالگی اون به چه میگذرد؟ وقتی نگاه میکنید هر جا بار نهفته ایست در زمین مکه پیامبر برمیدارد، هر کجا گره فرو رفته ایست به دست توانمند پیامبر تا قبل از 40 سالگی گشوده شده است، هر کجا تعدی و تجاوز به ناموس مردمان میشود، اولین کسی که سینه را سپر کرده است تا قبل از بعثت پیامبر مکرم اسلام است. حلف الفضول، اون پیوندی است که با جوان مردان مکه در 23 سالگی نبی مکرم کنار خانه بستن که اجازه ندیم تا زنده این به ناموس انسانی در اینجا تعدی بشه و نگاه آنچنانی باشد. بیایید دفاع کنیم از مظلومان. یه پیمان اینچنین رو پیغمبر در 23 سالگی با جماعت می‌بندند. و وقتی نگاه می‌کنید اون صداقت، اون امانت، اون صفا، اون محبتی که پیغمبر مکرم اسلام به دیگران دارد، اینها خیلی قابل توجه است. انبیا وجودشون قبل از بعثت هم منشأ امید، رجا، خیر. اینا یه انسان‌هایی نبودن که یک شب متحول بشن و تغییر پیدا کنن پیامبر بشن. نه، اینا از ابتدا رفتارشون معلومه، کردارشون، نگاهشون به جامعه، نگاهشون به انسان‌ها، نگاه مثبت، نگاه سازنده. بپذیرید عزیزان، هیچ پیغمبری، هیچ ولی خدایی نمی‌شناسیم ما در دستی به سوی اشتراز شده باشد این دست رو رد کند، به زمین بزند. بله، وقتی که بحث اولویت باشد مسلم است. اولویت با دوستان خداست، اولویت با بندگان صالح الهی است. اینجا جایی است که حب محبوب خدا حب خداست، هیچ شکی در این نیست. اما ما تو همین مکتب آموختیم لکل کبدل جائعه اجر، هر شکم گرسنه ای رو سیر کردن، هر کبد حرا و تشنه ای رو نوشانیدن و سیراب کردن اجر الهی دارد. نفرمون لکل کبدل مسلمه اجر، هر انسان گرسنه ای رو، هر نیازمندی که دست اون دراز شده است، این رو اعانت کردن و جواب دادن. این مکتب، این مکتب انسان گرایی است. اینی که گاهی میبینید ما خب نیاز داریم واقعا به دانستن این مطالب، و دانستن نه، دانشش نه، بینشش. نیاز به بینش به این بحث داریم عزیزان، نه فقط دانستن اون. اینه که در همین مکتب ببینیم در کلمات نورانی معصومین علیه مصلات و سلام، یه وقتی معرفی میکردم به دوستان خودم کتاب العشره، کتاب العشره، عشره یعنی معاشرت، یعنی شیوه معاشرت. اینو بزرگان بحثی دارن، اصلا روایات بسیار زیادی است تحت عنوان کتاب العشره، آداب معاشرت. میبینید از زبان شروع میشه، از نگاه شروع میشه، از اینجا شروع میشه که قول معروف من افضل الصدقات. یه حرف درست به کسی بگید، برای نمیتونید کمکش کنید، اما همین رو مقدمانه بهش بگید. اما همین رو جوری بگید که با لطف بهش بگید این من افضل صدقات، این صدقه شما محسوب میشه بعد عند الله. اون کن خاک من افضل صدقات، حالا اگه دستتون بالا اومد گرفتید بازویی را، من افضل صدقات. اونقدر زیباست روایات این باب و مهیج ایجاد ذوق کردن، ایجاد انگیزه کردن. و سر ستت امیال اقسم الهوف، بلا اگر شده است بگیر راه رو برو 6 مایل برو. عرض به خدمتون اگر صدایی رو میشنوی که تو رو صدا میزنن جواب اون صدا رو بده. این روحیه انسانگرایی این موج میزنه در مکتب انبیا و نیاز نیست این از جای دیگری ما بیاموزیم. این در خود نهاد و باطن و درون تعالیم نورانی نبی مکرم و اهل بیت علیهم السلام وجود داره. این مدال افتخار است به سینه صالح پیامبر. جناب صالح، تو قبل از این که لباس کنی این صحبت رو بگی و این مطالبت بگویی مرجو بودی و مورد اعتماد و امید و امیدواری ما بودی و تو شخصیت بزرگی در میان این جماعت بودی. اما خب این جمله رو بازگو میکنند، بعد میگن قبل هازا مرجو، قبل هازا اتنهانا، آیا تو با این سابقه درخشان تالا ما رو نهی میکنی؟ ان نعبد ما یعبد آباؤنا، از آنچه عبادت میکردند پدران ما، آیا تو ما رو نهی میکنی که ما عبادت معبودهای پدرانمون رو نداشته باشیم؟ خب چه کرده است؟ چه جرمی مرتکب شده صالح که دیگه حالا مورد امید شما نیست و محبتش از دلهای شما میرود؟ چه کار کرده است جناب صالح؟ جرمش چیست؟ اتنها لا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، اینه که نهی میکند ما را از این که عبادت نکنیم آنچه عبادت کردن پدرانمون. ببینید این همون درگیری است که خیلی از پیامبران الهی دارند. این همون مشکلی است که جامعه بدون تأمل، جواب رو خواهیم دید انشاءالله، بدون تفکر، بدون تعمق یه رفتاری رو که پیشینیان انجام داده اند به همون منوال میرود، یعنی همون تقلید باطل بدون حجت، بدون دلیل موجه، به تعبیر شما کورکورانه از رفتار پیشینیان. این چیزیست که موجب میشه شخصیت بزرگی مثل صالح رو هم ناصالح ببینند اینها و بگوین نه دیگه، دیگه اینجا ما بیش از این با تو نیستیم. خیلی جالب است. آیا ما نهی میکنی از آنچه عبادت کردن پدران ما؟ خب مشخص میشه که اینها ریشه دار بوده عبادتشون، اینا عبادت میکردند، عبادت ریشه دار به همون بت‌هایی که میپرستیدند، بالاخره به عنوان یک نهاد اجتماعی برای اینها بوده است، به عنوان یک رفتار جمعی قابل قبول برای این جماعت بوده و پدرانشون هم کردند، اینا هم دارن به همون شیوه و رویه عمل میکنند. اننا لفی شک مما تدعونا الیه مریب، ما در اون چه تو ما را دعوت به اون میکنی شک داریم، تردید داریم. خب شک اشکال نداره، باید شک داشته باشند اینها. اینها اگر شک نداشته باشن که بعد نمیتوانند بپذیرند گفته صالح را. از شک است که به باور و یقین انسان میرسه. انسان اول که یقین تو دلش تولید نمیشه، تا شک نیاد که یقین نمیاد، تا شک نیاد که باور نمیاد. نه، مشکل اینه که اننا لفی شک مما تدعونا الیه مریب. اینو گاهی توضیح دادم خدمت دوستان عزیز که ما شکی داریم و ریبی داریم. ریب از ماده ارابه میآید. الارابه ر الف همزه ب، ارابه به معنای اتهام، این به معنای اتهام است اساسا به طور کلی. ریب رعبه به معنای اتهام، شکی که برخواسته از سوء نیت. گاهی انسان در یه مطلب شک داره اما این پشت این شک تشکیک نیست دیگه، نمیخواد کسی رو گمراه کنه، پشت این سوء نیت و بدگمانی و بدنظری و سوء نظر نیست. ببینید به عنوان نمونه میگم چون به ذهن دوستان معنوسه. گاهی به شما میگن که آقا نگاه یه خصوصیتی درش وجود داره. خب احکام نظر و نگاه واقعا خیلی مهمه و نقش نگاه میدونید تو ذهن و خاطر انسان خیلی قوی است، خیلی قوی است. خیلی چیزها با یک نگاه در خاطر انسان زیر رو می کند همه چیز رو. واقعا اینه که در شرع مقدس اسلام داریم که نگاه هنگامی که با قصد ریبه از چه کلمه استفاده میشه؟ اصلا این ریبه. مثلا میگن شما رفتید کشور خارجی، بالاخره رفتید کشوری که اینجا زن و مردی که اینجا میبینید اینها اهل کتابن، مسیحیان، یهودیان. خب اینها یه عرف متعارفی دارن در مورد حجابشون. اینا حجاب زن مسلمان که ندارند. میبینید سر اینها برهنه، زلف اینها میبینید، نمیدونم در یه حدی جامعشون، دستشون، لباسشون یه حد متعارفی داره در کوچه خیابان. میگن نگاه کردن به سر و صورت زنان اهل کتاب در یه محیطی که اینها دارن زندگی میکنند اشکال شرعی ندارد. شما میتونید به اینها نگاه کنید، اما به شرط اینکه به قصد ریبه نباشد. تمام حرف تو همین کلمه است. به شرط اینکه به قصد ریبه نباشد. یعنی چی؟ یعنی پشت این نگاه شهوت آلودی نباشد. یعنی نگاه عادی باشه، چشمتون داره میفته، برانداز میکنید در همین حد. اما اگر پشت این نگاه شهوت آلود و تیر زهرآگین شهوت آمد، دیگه این نگاه مجاز نیست، دیگه این رو باید قطعش کرد. میگم نگاه شما افتاد به صورت یه زن مسلمان، اصلا نمیدونم، حتی به یه جایی که نباید میافتاد نگاهتون. اون نگاه اول که افتاد، برگرداندید صورتتون رو، قصد ریبه در اون وجود ندارد، اشکالی نیست. اما اگر قصد ریبه در همون نگاه اول هم باشد، همون نگاه اول هم زیر سوال میره. پس این ریبه روشنه تو این استعمالات این چنینی مشخص میشه. اینها میگویند ننال فی شک مما تدعونا الیه مریب. نه اصلا ما بدگمانیم به تو، گمان میکنیم تو اگر داری مقابله میکنی با سنت های گذشته ما، یه هدفی داری، یه چیزی رو داری تعقیب میکنی، تو خیرخواهانه نیست این حرفی که داری میگی. تو اگر ما را به دعوت دیگری میکنی، به خدای دیگری میخوانی، احتمالا زیر کاسه تو نیم کاسه است. خیلی حرف بدی دارن اینا میزنن. اینها اینطور دارن سخن میگویند و بازگو میکنند مطلب رو با جناب ساده. خیلی حالا ببینیم پاسخ این مرد چیست و او از چه موضعی باز سخن میگوید. قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینة من ربی و آتانی منه رحمتا فمن ینصرنی من الله ان عصیته فما تزیدوننی غیر تخسیر. دو سه نکته بسیار قابل تأمل و تفکر در اینجا دیده می شود. ابتداعا این که یا قوم، صالح تغییر لحن خطاب نمیده، با همون لحن خطاب اول صحبت می کنه. بدگمانش میگن، ریب بهش دارند، میگن که خوب بودی حالا بد شدی، اما در این حال با همون لحن صحبت می کنه، تغییر موضع نمیده جناب صالح. یعنی همون عطوفت، همون مهربانی و همون نرمش در کلام رو باز هم مشاهده میکنید. موضع نمیگیره در قبال اینها. یا قوم ارأیتم، اینها رو دعوت میکند و ارأیتم، ارأیتم، همزه سؤاله، آیا رأیتم رؤیته. همیشه عرض کردیم رؤیت دو معنا رو میرساند، گاهی دیدن با چشم سر است، گاه دیدن با چشم سر است. دیدن به بصر، دیدن به بصیرت. ارأیتم اینجا کدومه؟ آیا تأمل و توجه و تفکر نمی کنید؟ ارأیتم ان کنت علی بینة من ربی. خوب فکر کنید ببینید، من علی بینة من ربی دارم با حرکت گذشته شما مخالفت می کنم. یعنی مخالفت من با سنت های گذشته دلیل داره، بیانه و حجت داره. این خیلی مهم است عزیزم. ببینید ما یه سنتایی در جامعه بشری متداول میشه. انسان ها پیشینیان دستاوردهایی داشتن، چیزهایی رو رسیدن، به ثواب و خطاهایی بهش رسیدن، به اون زندگی کردن. ما همیشه میراث بر سنتای پیشینیانیم. حالا این سنت ها ممکنه سنت های زندگی معیشتی اجتماعی باشه، ممکنه سنت ها و باورهای اعتقادی باشه، اخلاقی باشه. اساسا سنت خودش چیزیست در جامعه. آیا سنت بد است یا خوب است؟ و ماهیتاً و ذاتاً که سنت بد و خوب نداره. یعنی خود سنت به خودی خود که نمیتواند ماهیتاً منفی یا مثبت باشه. بستگی داره به این که این سنت پای بست و زیربنای اون چیست. اگر یه سنتی در جامعه بنیاد، خوب تأمل کنید این پاسخ بعضی از سوالات ها، اگر یه سنتی بنیاد عقلی و عقلانی داشته باشه، این سنت، اون کلمه، این که دیگه عقله، این که عین نیاز است، این که کهنه بودن ندارد، هیچگاه عقل که کهنه نمیشه، امر عقلانی که کهنگی نداره، این همیشه مدرنه، این همیشه مدرنیته است، دیگه دوچار سنت نمیشیم. اگر یه امری و یه سنتی زیر بنای عقلانی داشته باشد، همیشه قابل تأسیس، همیشه قابل استفاده است، همیشه قابل بهره برداری است. اون سنتی که بنیاد عقلی ندارد، بنیاد مستحکم نداره، بر توهم و خیال و جهل هموار شده است. یه گروهی چنین کردن، بر تقدیر فکرشون به جایی نرسید، یه عادتی دو جامعه عمل شد، دیگران هم تقلید اون کردن. هیچ دلیلی نداره ما این سنت رو احترام بگذاریم، هیچ دلیلی نداره. نمیخوام مخدوش کنم به چیزهایی تو ذهن عزیزان، و گاهی بالاخره میبینیدم یه رفتارهایی که ما داریم الان سنت در میان ما، که اینها از دیگران و گذشتگانمون به ارث بردیم، ما هیچ وجهه دینی هم ندارد، ما به عنوان سنت دینی داریم عمل میکنیم. به هم میرزید، دستون به سینتون میگذارید، فشاری هم میدید، مخلص از اتالی هست. هیچ نبی وسیع مقابل کسی که ایستاد دست به سینش نزد اینطور سلام کنه. این سنت ما ایرانی هست، سنت اسلامی نیست که دستون به سینتون بگذارید مقابل کسی که میرسید، حتما اینطوری تعظیم کنید. حالا این خوبه یا بده خودتون میدونید، بنده نمیدونم. میخوام عرض کنم که چیزهای زینجرینی، بالاخره ما این قند رو هم داریم میزنیم تو این چای میخوریم، و چرا این کار میکنید؟ چون دیگران دیدی این کار میکنن، شما هم میکنید. خب این درسته؟ این کار باید کرد؟ باید قند زد تو این چای گذاشت درون دانه قند آب بشه، باز بشه قبل از اینکه چای بخوریم، بالاخره خلل و فرج دندانه ها رو پر کنه، مشکل برای دیگران چیه؟ نمیدونم. این شرع، این عقل، این چیه که این کارو میکنیم؟ این سنت عرفیه که دارن انجام میدن. در عزامون، در عروسیمون صدها مثل این داریم که نه بنیاد شرعی دارد، نه بنیاد عقلی دارد. نمیدونم سنت شب عروسی این کارو بکنن، اون کارو بکنن، نمیخوام وارد جزئیات بشم. در مراسم عزامون، تعزیه‌مون، نمیدونم این بدید، اون بدید، چنین بکنید، چنان بکنید، وقتی نگاه میکنیم هیچ کدوم اینها رو شریعت نگفته. اصلا این حرف دیر نیست، این حرف عقلای جامعه نشستن این تد نه شده است. در میان مردم سنت هایی رو عمل کردن، او چه دلیل داره ما این سنت ها رو زیر پا بگذاریم؟ آیا بد است؟ آیا ما خلاف شرع انجام دادیم اگه اینا رو عمل نکنیم؟ اگه ما شیوه عروسی ما متداول عرف نباشه، اون عرفی که بنیاد عقلی و شرعی نداره. توجه بفرمایید، من عمدن وارد این مقوله اجتماعی شدم که این رو ملموسش کنم تو ذهن عزیزان. خب خیلی چیزهاست این چنینه. حالا من نمیخوام وارد بشم به بعض از مسائل که دیگه متاسفانه اون چنان این سنت ها تنیده در خرافه و توهمات و اباطیل است که دیگه جای اون گفتن این تریبون نیست واقعا، اما در جامعه ما هست. حتی خب صاحبان فرهنگ هم گاه میبینید در جامعه به همین خرافات سنتی بازم پای بستی دارن، این شبیه کار نکن، اونجا نرو، این طور نشه، اون طور نشه. گاه میبینید اینها هنوز هم بالاخره پای بست این مسائل هستن. اگر یه رفتاری در گذشته هنجار شده، یعنی سنت شده، و این بنیاد و تحلیل عقلی دارد، ما دلیل نداره اینو خرابش کنیم، چون عقلا روش سرمایه گذاری کردن، به یه نتیجه رسیدن که این کار درستی است و ما هم عمل میکنیم، ما هم لذت اون رو میبریم، دلیل نداره ما تجربه کنیم، خطا کنیم، آزمون کنیم. آیا اگر واقعا یه امری در پزشکی، یه رویه درمانی، عاقلان صاحبان علم به این نتیجه رسیدن که این جواب داده، آیا میان پزشکان این رو به هم بزنن، خرابش کنن، بگن دیگه ما این کار نمیخوایم، میخوایم نوگرایی کنیم؟ خب نه، این وقتی که عقلانی درسته داره جواب میده، چرا این کار نکنیم؟ اما اگر یه سنتی زیر بنای صحیح و ثواب و عقلانی نداشت، هیچ نترسید از مقابله با این سنت، از حد ایستادن در قبال این سنت نترسید. این کار انبیاست، پیامبران الهی هنرش همین بوده که اون سنت‌های غیر عقلانی جامعه را، اون سنت‌های غیر برهانی جامعه را، که اینها نه مبنای عقل دارند، نه مبنای پسندیده‌ای دارند، اینها رو نمیپذیرفتند. حالا چه در میدان دیانت باشد، چه در امور اجتماعی که شأنش شانه اون به دین بخورد، به نوعی زندگی اجتماعی که رنگ و بوی دینی هم بگیرد، اینو هم بیان مقابله میکردن. این چیزیست که از صدر تا ساقه دیده میشه در کار پیامبران. خود پیامبر مکرم اسلام رو وقتی عرض میکردم، به پیامبر اول که رسول خدا اومدن دینشون رو مطرح کردن گفتن هازا ابن ابی کبشه، هازا ابن ابی کبشه. یعنی چه ابن ابی کبشه؟ یه آقایی بوده از یه زمانی تو جامعه عرب مثلا 40-50 سال قبل از پیامبر، این بلند شد اصلا با همه این سنت‌های عربی مخالفت کرد. اصلا این چیه؟ خیمتون چیه میزنید؟ این لباستون چیه؟ این چیه؟ این مقابله کرد. بعد اسمش ابی کبشه بود، ابی کبشه. وقتی پیغمبر اومدن به دلیل اینکه پیغمبر با بعضی از سنت‌ها مخالفت کردن بهشون گفتن ابن ابی کبشه، گفتن این پسر ابی کبشه است که این کارا رو داره انجام میده. یعنی خود انبیا با خیلی از سنت‌هایی که ریشه عقلانی نداشته مقابله می‌کردن، نمی‌پذیرفتن. حالا در حوزه دین و عبودیت و بندگی خداوند که وظیفه اینها بوده 100%، در کنار اون مسائل دیگه هم بوده است. من یه جمله نتیجه گیری کنم از این جملات اخیرم و اون این عزیزان، گاهی یه چیزایی میشنویم میگیم فلان، ما هم تکرار میکنیم یا میگیم این سنت اینو بود. نه، یعنی چی؟ مگه سنت ذاتن بده؟ مگر سنت ذاتن خوبه؟ نه، بستگی داره که این سنت ریشه اون چه باشد، بر چه چیزی استوار باشد. اگر دیدید یه کسی با یه سنت‌های اجتماعیتون داره مقابله میکنه، معلم اومده سر کلاس دارید آقا مردم این تو، به چه دلیل شما این حرف رو میزنید؟ آیا مخالفت شما با رفتارها و هنجارهای اجتماعی دلیل و برهان عقلی دارید که نفی میکنید این رفتار مردم رو و رو اون پیرزن روستایی را؟ دلیلی دارید که رفتار این رو نفی میکنید؟ بسم الله. اگر دلیلی ندارید ما نمیتونیم بگیم این کارش ناپسند است، نارواست. به صرف کلمه سنت که با کسی نمیشه مقابله کرد، باید اون بنیاد و ریشه اون رو ما استخراج کنیم، بدانیم اموری است تجربیات پسندیده ی انسان هاست، در جامعه تن میدیم، قبول میکنیم، ما هم عمل میکنیم. اموری است که عمل کردن دیگران اما هیچ دلیلی حجتی نداشتن، به تعبیر قرآن قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، دلیل و برهانی گفتیم بیارین، نیاوردن، ما زیر پا میگذاریم. با شهامت ترسم نداریم، نگرانی هم از این سنت شکنی نخواهیم داشت. خب این جمله کاملا روشنه، ان کنت علی بینه من ربی، من بر بینه. اینو در بحث‌های قبلی هم توضیح دادم خدمت عزیزان. ببینید نمیگد ان کنت مع بینه من ربی، من با بینه و حجت اومدم، میگه علی بینه، علی استیلا رو میرساند، من علی بینه. یعنی هر کجای سخن من رو نگاه کنید حجت داره، هر حرف من رو ببینید دلیل داره، هر حرکت من پشتوانه عقلی دارد. من که اینطوری صحبت نمی‌کنم، انبیا که رو هوا حرف نمی‌زنن. علی بینه من رب و آتانی منه رحمه، اصلا این بینه رو من آوردم برای اثبات امر بعدیش که خدا به من رحمت داده، یعنی نبوت داده، من پیامبرم، من با رحمت و بینه صحبت می‌کنم، با دلیل و برهان به استدلال کامل و جامد برای شما صحبت می‌کنم. خب این جواب اون که گفتن نهی میکنی چی میکنی کاملا روشن شد. تو این جمله خوب تأمل داشته باشید که عرض کردم. بعد فرمود فمن ینصرنی من الله ان عصیته، آی مردم چه کسی میخواهد یار من باشد، نصرت به من بده، کمک به من بده، اگر من عصیان و تمرد نسبت پروردگارم داشته باشم؟ میدانید فما تزیدوننی غیر تخسیر، اگر من هر عصیان و معصیتی بکنم نمی افزاید به من جز خسران و زیان و خسران و خسارت و از کف دادن همه چیز. آیا این رو متوجه نیستی؟ خب اینو من به سادگی نمیگذرم، بذارید اینو قدری با هم نگاه بکنیم، تأمل کنیم، آهسته تر حرکت کنیم. فرمود فمن ینصرنی من الله ان عصیته، اگر من عصیان و معصیت خداوند بکنم هیچ از هیچ سو در کنار معصیت من نصرت نمیشم. تمرد از خداوند با استمداد از هیچ عامل و یاری جستن از چیز دیگری جمع نمیشه. خیلی حرفه عجیبی است. ببینید این نگاه موحدانه این بزرگان است که اینها معتقدن اگر تمرد خدا کردی دیگه هیچ یاری غیر از خداوند نداری، یعنی بدون با عصیان و معصیت از طریق معصیت گمان نکنید که میتواند زر تو یار تو باشد، زور تو یار تو باشد. گمان نکنید که میشه با معصیت یاری گرفت از چیزهای دیگه، ابدا، اینا خیال است، اینا وهم است، اینا تصور ذهنی توست که باطل است. چه کسی میخواهد یاری کند مرا من الله ان عصیت، اگر من معصیت خدا بکنم هیچ یاری ندارم، هیچ یاوری ندارم. یعنی با معصیت انسان مورد نصرت قرار نمیگیرد. این داشته قسمت بعدی رو بگم جمع میزنم. فما تزیدوننی غیر تخسیر، من اگر هر مقدار معصیت کنم این معصیت به من چیزی اضافه نمی کند جز خسران و زیان و خسارت، جز خسران و زیان و خسارت. ببینید اینها این حکمته که این مردان بزرگ الهی میگن. من اینقدر ملموسترش میکنم، دوستان نوجوان من هم توجه بیشتری دارن. ببینید عزیزان، نگاه این مردان الهی این است که هر عملی که تمرد از فرمان خداوند باشد، هر عملی که انسان در قبال خدا انجام میده، بگید هر عصیان، هر گناه، هر معصیتی که انسان انجام میده، یه بخش از وجودش رو از دست میده، یه بخش از سرمایه‌شو از دست میده. هر مقداری که انسان پذیرش فرمان خداوند و طاعت خداوند میکنه، باز یه بخشی به وجودش افسوده میشه. کل نفس بما کسبت رهینه، اصلا ما وجودمون در رهن همین اعمالمونه، حالا یا عصیان یا طاعت. هر مقداری که حرام در وجود انسان میاد کاسته میشه از وجود، مثل سوهانه. ببینید این تعبیر رو وقتی عرض میکردم، در مورد حرام یک کلمه داریم تو قرآن که این عجیبه، اون هم کلمه سحت. گاهی خدا در مورد بعضی هم میگه اکالون لسحت، اینا سحت میخورن. سحته در لغت به معنای براده کردن سوهان آهن رو باز. وقتی شما این سوهان رو میزنید میتراشید، براده میکنید آهن رو، بعد چی میشه؟ یکم دیگه میزه میبونه دیگه، این اصلا قطعش میکنه دیگه، میخوره این رو دیگه، از بین میبره دیگه این آهن رو. سحت حرام یعنی چیزی که وجود انسان رو میخورد. یعنی وقتی نگاه میکنی چیزی دیگه از انسان باقی نه، این میشه خسران، یعنی تمام سرمایه میره. فرمود فما تزیدونی غیر تخسیر، من اگر تمرد و عصیان خداوند بکنم من خودم خسارت میبینم، خدا که خسارت نمیبینه. خسارتم هم از نوعیه که وجودم رو از دست میدم دیگه، خودم رو میبازم، از کف میدم و هیچ ناصر و یاوری هم پیدا نمیکنه. ایامیست که خب تناسب دارد، من نگاه میکردم به روایات بسیار زیبایی که از وجود با عظمت و با کرامت صاحب شهادت دیروز، وجود مقدس حضرت هادی علیه السلام داریم. روایات نقضی رو می دیدم، مناسب دیدم که مطابق با این بحث الان یه جمله ای رو از زبان حضرت خدمت دوستان عزیز بازگو کنم و فضا رو اتراگی می کنم به سخنان اطرت. اولا این رو گاهی شاید من تعریف کردم، الان به دوستان این رو بازگو می کنم که ما در بهار الانوار مرحوم مجلسی دو جلد از مجلدات بهار رو داریم که یکی 75 است، دیگری 74، یعنی جلد 74 و 75 که این 75 دست منه، که اسم این کتاب روزه، کتاب روزه، کتاب روزه مجموعه مواعظ، حکمتها، سخنان پندآموز، لطیف و دلنوازی است که از احادیث قدسیه، یعنی از خود خدا شروع میشه، بعد پیامبر، بعد آقا امیرالمومنین، از زهرا سامریه ها و تا حضرت ولی عصر که پایان این از امام زمان است. و این دو جلد ای کاش ترجمه میشد و در اختیار جامعه قرار میگیره. این هم از اون منشورهای تعلیم و تربیت جامع و کامل، واقعا خیلی نقض و زیباست که استفاده میشه و دیده میشه. در اینجا در کلماتی که از حضرت هادی علیه السلام وجود داره، این حدیث آقاییست به نام فتح ابن یزید جرجانی قال زمنی و ابوالحسن طریق منصرفی من مکه الى خراسان و هو سائر الى العراق. از مکه می اومدم من بیام به طرف خراسان، جرجانی است، میام به این طرف بیام خراسان، که میگن خراسان ما نیست اون روز. میدونید یه خراسان صغیر داشتیم، یه خراسان کبیر داشتیم. خراسان کبیر از اصفهان به این طرفه، تمام اینا خراسان بوده است، ماورانه خراسان بوده است، همه اینا رو خراسان میگفت. آمدم با حضرت الى خراسان و هو سائر الى العراق، حضرت میرفتن به طرف عراق. فسمعته و هو یقول، همینطور که هم سفر بودیم با حرکت میکردیم، دیدم یه چیزی زیر لب دارن زمزمه میکنن حضرت با خودشون، در جمله ای رو میگن. دیدم دارن میگن من اتق الله یتقا، من اتق الله یتقا، کسی که تقوای الهی داشته باشد، یعنی حدود خداوند را رعایت کند، اسیان و تمرد خداوند نکنه، یه حریمی و حرمتی پیدا میکنه، یه شخصیتی پیدا میکنه، یتقا حفظ میشه. یتقا از ماده وقایه، وقایه یعنی چی؟ سپر. یه مسئولیت پیدا میکنه به تعبیر امروزی، من اتق الله یتقا، حفظ میشه اصلا حیثیتش، شخصیتش، وقارش. و من اطاع الله یطاع، و هر کسی که اطاعت خدا کند از او اطاعت می شود. لب باز میکنه حرفش میخرن، نیاز نیست صد مرتبه بگه، یه مرتبه میگه تمام است. من اتق الله یتقا و من اطاع الله یطاع. حالا این یطاع هم خدا حرف او میبرد و هم مردمان حرف او میخرند. قال، این دیدم حضرت خیلی زیبا اومد این کلام حضرت برام، خیلی لطیف آمد. قال فتلطفت الى الوصول الی، یه قدری عرض سعی کردم که با زرنگی نزدیک بشم به حضرت. فسلمت علی، نزدیک شدم و گفتم آقا سلام علیکم و رحمت الله. فرد علی السلام، حضرت سلام من را بازگرداندن، جواب من رو دادن. و امرنی بالجلوس، رسیده بودیم تو منزل، تو محل اقامت، بین راه آمدن بشین، اجازه دادن که من مقابلشون نشستم. فامرنی بالجلوس و اول ما ابتدعنی به انقال، بدون هیچ مقدمه، اولین سخنی که وجود مقدس حضرت هادی فرمودن این جمله بود: یا فتح، آقای فتح، من اطاع الخالقه لم یباله به سخط المخلوق، اگر کسی اطاعت خدا کند، فرمان خدا را اسیان نکنه، بخره، بپذیرد، هیچ غمش نباشه. من عامیانه ترجمه میکنم، هیچ غمش نباشه به اینکه مخلوق ازش دلخور بشن و ناراحت بشن و بر او غضب کنند. ترجمه فرمایید. من اطاع الله، کسی که اطاعت خدا میکنه، هیچ نگران از عدم راضی بودن و خوشحال بودن و خوشنود بودن مردم نباشه. اگر خدا رو اطاعت کردی و دیدی دیگران از این کار تو بعدشون اومد، خوششون نیومد، گفتی خب جواب مردم چی بدم، تو نیاز نیست جواب مردم بدی، خدا جواب مردم رو میدهد. خیلی این جمله قابل توجه، خیلی جاها ما به این جمله نیاز داریم، خیلی وقتا ما به این جمله نیاز داریم. من اطاع الخالق لم یبال به سخط المخلوق، اما الله اکبر اون طرفش. و من اسخط الخالق، کسی که خدا رو به خشم در می آورد، کسی که خدا رو به غضب وادار می کند، کسی که ناخرسندی خداوند رو با اعمال خودش ایجاد می کنه. فایقنه، یقین داشته باشید، ان یحل به الخالق سخط المخلوق، اگر کسی یه کاری بکنه که خدا از او ناخرسند باشه، گمان کنه مردم خوششون میاد، یعنی مردم راضی میشن ازش، خدا کاری میکند که همون عملش موجب دشمنی و نارضایی مردم از او خواهد شد. فایقنه، حضرت باید یقین کنه، این شکی نیست توش. فایقنه که همین کاری که انجام میدهد موجب میشه دیگران هم از او ناراضی میشن. اگر طاعت خدا بیاد غمی نیست که مردم راضی باشن یا نه. چرا؟ چون مردم بالاخره خواهند فهمید و راضی میشن. اما اگر عصیان خدا بیاد به قیمت این که ما میخواییم دیگران رو راضی کنیم، عکس میشه. با همین عصیان، چون نتیجه معصیت همینه، میشه فروپاشی روابط، میشه به هم خوردن ارتباطات. فرمود فعیقن ان یحل به الخالق و سخط المخلوق و ان الخالق. حالا دیگه البته اینجا عبارت وارد بحث دیگه میشه که دیگه من نیاز نیست وارد اون بشم، فقط حیفم میاد جملش، چون جمله توحیدی است دیگه. حالا اول آیه هم بحث توحید بود. این از اون قسمت هایی است که اگر دوستان مایل باشن فرصت کنن صفحه 366 جلد 75 عزیزانی که حالا حوصله حرفا را دارند، از نابترین سخنان توحید، یعنی در ردیف خطبه های نهج البلاغه و در ردیف کلمات توحیدی حضرت رضا است، با همون جنس و حال و حواست. و ان الخالق لا یوسف به ما وصف بهی نفسه و انا یوسف الخالق الذی تعجز الحواس ان تدرکه و الالهام ان تناله. دیگه حضرت میرن توی فضای بلندی از معرفت الله. کجا میتونید وصف خدا بگید؟ عاجزید از این که بتونید وصفش حس کنید. و اون بحثای زیبایی که قریب است در عین این که بعید است، بعید است در عین این که قریب است، و اون لطافت‌های توحیدی ناب رو حضرت هادی مطرح میکنه. جناب صالح میگوید من اگر عصیان خدا کنم و سخط خدا رو برانگیزم، فما تزی، این بر من نمیارد چیزی، فما تزی دوننی غیر تقصیر، این جز خسران و زیان برای من هیچ چیز دیگر نمی آورد و کار من این چنین می شود. و یا قوم هازهی ناقت الله لکم آیه فزروها تأکل فی ارض الله ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب قریب. خب دیگه حالا وارد این بحث بشیم، فکر میکنم که طولانی خواهد شد. فقط یه جمله، جناب صالح موظف است که یک بیانه و حجتی رو نشان بده به این مردم. علا بیانه، کسی که علا بیانه است باید این بیانه و حجتش رو نشان بده. گاهی بعضی از مردم بیانه و حجت رو در عقلشون میخواهند، گاهی بعضی ها در چشمشون میخواهند. ببینید یکی از فرقهای پیامبر اسلام با بعض از انبیا، مثلا حضرت موسی، وقتی نگاه میکنید تمام معجزات موسی حسیه، سنگ نیل نمیدانم همش نگاه میکنه قرآن 10 تا 9 آیه همش معجزات حسیست. مشخص میشه بنی اسرائیل به تعبیر مشهدی های خود ما عقلشون به چشمشون بوده، هی بود به چشم اینها نشد. اما پیامبر مکرم اسلام در عین این که معجزه حسی دارد، اما معجزاتی فراحس عرضه میکنه، معجزاتی که عقل رو به خضوع وادار میکنه، اندیشه نقب میزند، فکر انسان رو به زیر میکشد و تسلیم میکند و به فرمان میآورد. این دیگه فرق اون مخاطب شناسی و سطح کار به اصطلاح انبیاست. جناب صالح مجبور یه معجزه حسی هم نشان بده. چیز حاضری ناقت الله، این شطور خداست. مگه خدا شطور دارد؟ با همه شطورها شطور خدا هستن. آیا چه فرقیش بین این ناقه، حالا این شطور چه میکند چه نمیکند؟ دیگه انشاءالله این رو باید فردا شب ادامه مطالب رو محضر مبارک سروران معظم تعقیب کنیم و مطالب رو انشاءالله تقدیم خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن و اطرت کوتاه نگرداند. صلوات این حب بفرمید. خب دیروز روز شهادت وجود مقدس این بزرگوار. ببینید عزیزان، گاهی ما میگیم وجود مقدس امام صادق علیه السلام، گاهی میگیم وجود مقدس حضرت باقر علیه السلام. بعد شاید تو ذهن بعضیا بیاد، مثلا میگید حضرت جواد، بعد میگید حضرت هادی، حضرت عسکری. نعوذ بالله، ممکنه یه مقداری احساس کنیم، مثلا از صادق علیه السلام رئیس مذهب، بعد از حضرت هادی مثلا احساس کنیم که به چه بیانی بگم، من جسارت نمیخوام بکنم به زبان بیارم حتی گفتنش رو. گرفتید مطلب رو؟ نه، این نیست. یعنی نقش حضرت هادی با حضرت صادق فرقی نمی کنه. شخصیت حضرت جواد و حضرت عسکری با حضرت باقر رو از صادق فرقی نمی کنه. اینا همون عظمت، همون جلالت، همون علم، همون فضل، همون معرفت، همون نقش آفرینی رو در عصر امامت خودشون با رنگ‌های مختلف این بزرگان همشون نشان دادن و هیچ تفاوتی در این جهت نیست در عظمت علمی اینها، در عمق وجودشون، و بلکه شرایط سخت‌تر این بزرگواران. اینی که میگید عمر حضرت جواد 28، عمر حضرت هادی 41 سال، 28 سال، 25 سال حضرت جواد، حضرت هادی 41 سال، حضرت عسکری 28 سال. یعنی اصلا میزان عمر در این سه بزرگوار میاد پایین، کمتر از بقیه معصوم. اینا عصر تلختر و بسیار سختری رو داشتن، حتی شاید از دوران امام صادق، از ابعادی و از جهادی. لذا این تعظیم و تکریم و بزرگ داشت مباد مثلا به گمانمون یک قدری فرق کنه. نه، این یکیست. اینها خود زیارت جامعه کبیره رو که میخونید انشاء حضرت هادیست. همین زیارت جامعه کبیره زیارتیست که از هادی در کنار قبر جدشون امیرالمومنین مثلا خوندن و بازگو کردن و تعلیم به شیعیانشون دادن. صفحات اون مشخص میکنه سخن چیست و کجاست و از چه مستوای عرشی کلام فرود می آید و بر دلها می نشینند و جوانی ایمان رو رویش می دهند. بس هست، یه جمله بگم. خب عرض به خدمتون، استعذار دارید که قبلن به حال کل ایران کمتر، اصفهان هم همینطور پایگاه شیعه نبود دیگه، اینجا بیشتر اهل سنت روش داشتن. یکی از اینها از طرف مردم نماینده شد که برد نزد متوکل و شکایت کنه از حاکم اصفهان و والی اصفهان. خیلی پرسرزبون است و خیلی نتاق و این مأمور شد از اون متعصبین، سنی های متعصب. رفت و برگشت، دیدن عوض شده رفتارش، اصلا حالاتش، اصلا شیوه نماز خواندنش به تعبیر ما عبادت، همه چیش عوض شده. بعد دیدن کم کم داره دعوت میکنه مردم را به اهل بیت. گفتن آقای عبدالرحمن شما این نبودی، چرا این شدی، چی شد؟ دیگه بعض از خواص دورش گرفتند و ماجرای خودش رو بازگو کرد. گفت بله، من رفتم بغداد، روزی که میخواستم وارد بشم بر متوکل سر و صدای عجیبی در شهر ایجاد شد. گفتن امام رافضیان را میارن میخوان وارد بر متوکل کنن از هادی رو. ما هم ایستاده بودیم و کنار وادی و لابلای جمعیت و آمدند و بعد مردم زمزمه میکردن، میگفتن آقا اگه وارد بشه دیگه بیرون نمیاد، یقینا متوکل خشم گرفته، تصمیم کشتنش داره، چه داره چه داره. همینطور که موکب حضرت اومد از مقابل من رد بشه، دیدم حضرت با یه وقار و متانتی سرشون فقط به یال اسبشون، اصلا به کسی هم نگاه نمی کنن، سرشون پایین انداختن، دارن مهارش گرفته، کسی میکشه میبرو، حضرت دارن میخوان وارد کنن. همینطور که من متعصب مثلا اهل سنت این چنی، جمال این مرد رو دیدم اصلا تکان خورد قلبم. یک مرتبه تو دلم گفتم خدایا حفظ کن او را از شر متوکل، خدایا جانش از شر متوکل حفظ کن. همین جمله تو قلبم خطور کرد و به زبانم نیاوردم. دیدم موکب و اسب رسید محاذی با جایی که من ایستاده بودم و تماشا میکردم. دیدم سر مبارک را از یال اسب بلند کرد، یه نگاهی به من کرد، گفت یا عبدالرحمن لقد اجاب الله دعاءك، خداوند دعای تو را مستجاب کند و خیر به تو فراوان دهد و مال و فرزند تو را فزون کند و کسر مالک و بلدک. من ماندم. دیگه به زانو آمدن، همونجا به زانو آمدن، آقا رو بردند وارد قصر متوکل شد. خب بیرون آمد امام بعد، منم اومدم مثل دیگه. از اون ساعت با یک نگاهی که از روی یال اسب برگرده و متوجه یه انسان باشه کافیست که او را بکشد به یه مورانیتی. اما اومدم وارد اصفهان شدم، از روزی که پامو تو اصفهان گذاشتم نمیدانم از در و دیوار داره برام میباره. اوضاع مالی من دگرگون شده. کسر مالک، یک دعاه وجود نازه و ولدک، فرزندان رشید توانمند برای من آمده است و چنین. شما میگید من باز هم هنوز به همون رفتار خودم برم؟ من دعوت کنندهی به این امام و همام نباشم؟ من مبلغ او در این شهر نباشم؟ با یک نگاه، با یک نگاه وجود رو زیرا رو میکنه. این چه نگاهی است؟ این همون نگاه امام صادق، این همون نگاه امیر المؤمنینه، این همون نگاه از مجتبی است، فرقی نداره. خب دیروز هم روز غم‌انگیز شهادت این بزرگوار و بسیار بسیار عرض به خدمتون، جای حزن و اندوه و ماتم برای شیعیان، مخصوصا نیش ها و زخم هایی که دیشب هم اشاره کردم، 5 تا تابوت همزمان حضرت هادی بودند که البته از همه اینها خشنتر و متاسفانه زشت رفتارتر متوکل یه گوشش اشاره کردم وقتی در اون مجلس اهانت کرد به حضرت، شراب رو داد حضرت، فرمودن اشک حضرت در اومد، متوکل به ما تو شراب تعارف میکن، گفت آقا اگر نمیخورید پس حداقل بخوانید که من بخورم، شما بخونید برای من شعر بخونید که من شراب. از افهم در متوکل من شعر نمیخوانم، من راوی شعر نیستم. گفت نه باید بخونید. بعد اون ابیات رو خواند، افهم در متوکل میخوانم که دیگر جات بلند نشی، با تو علا قلل اجبال تغلبهم، شروع کردن اون ابیات سنگین بخواند. دیگه طبیعی است که تحمل وجود چنین شخصیتی نیست و شاید مانند امروزی بوده است که بالاخره جسم ضعیف و نالان وجود مقدس حضرت هادی بر دست یاران و شیعیانشون به مسجد تابناک اون بزرگ منتقل. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.